أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتزني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. خدایا اون چه شیطان در فکر و قلبم القا میکنه، آرزوهای طولانی، پندارهای باطل، حسد، به جای اینها در قلبم یاد عظمتت، تفکر در قدرتت و تدبیر در برابر دشمنت شیطان قرار بده. سه آفت بیان کرده امام سجاد برای قلب: سه زهر و سه پاد زهر. به اصطلاح سه زهر این است که فکر آدم مشغول بشه به آرزوهای طولانی. آرزوهای دست نایافتنی که این آرزو برای آدم بشه معبود، که ملاحظه می فرمایید یکی آرزو داره نماینده مجلس بشه، به هر دری میزنه، خوابم که میخوابه خواب نمایندگی رو میبینه، این میشه آرزوهای. پس صرف این که از یه چیزی آدم خوشش بیاد آرزوی طولانی نمیشه. آرزوی طولانی آن است که چیزی برای آدم معبود بشه. تزنی بدگمانی به این و آن و حسد چیکار کنم فلانی رو فتیلشو بکشم پایین، اینا چیزایی است که در ذهن آدم میاد. امام سجاد میفرماید پادزهر اینها این است که به یاد عظمت ذات مقدس ربوبی باشیم که چه کارها کرده و چه کارها ذات مقدس ربوبی میکنه. ذکرن لعظمتک، به جای اینکه بدگمان به این و آن باشم، تفکرن فی قدرتک، تفکر در قدرت لایزال ذات مقدس ربوبی. به جای این که تلاش کنم برای انداختن رفیقم که گل کرده، ذهنم را به کار ببرم برای اینکه چطور بر شیطان غلبه کنم. یه طلبه‌ای به یک استاد اخلاق گفت، من بودم اونجا، به اون استاد اخلاق گفت آه خیلی شیطان بر گردم سواره. گفت چطور؟ گفت هی شک میکنم، هی وسوسه میکنم. گفت راهش اینه، چرا شیطان کلاه سرت بگذاره، تو سر شیطان کلاه بگذار. شیطان بهت میگه این نماز نشد، بگو شد، خیلی خوبم شد. شک در وضو میکنی، شیطان بهت میگه نشد، شما بگو شد و خیلی خوبم شد. یه چند بار اینطوری عمل کنی، به تعبیر امام سجاد میشه و تدبیرن علا عدوک، تدبیر بر عدو. عرض میکنم که این هم فرازی از کلام امام سجاد علیه السلام. خب، سخن پیرامون این بود که ثمره جانم سؤال این است، اتفاقا همین جا وای میستیم. عرف آیا اجازه را کاشف میداند دیروز، امروز و فردا؟ عرف آیا این عجز تو را از همین الان براش تأثیر قائله؟ ابدا. عرف در مسائل کلیات، دیروز و امروز و فردا، اینا کلیه. اینجوری نیست مزاج زمان امام صادق، آدمهای زمان امام صادق این بوده که این ناقله، مزاجهای زمان ما میگوید که کاشف. صحبت مزاج نیست. دو دوتا چارتا، زمان امام صادق دو دوتا چارتا بوده، زمان ما هم دو دوتا چارتا، هیچ تفاوتی نداره. پس این که داریم بحث منتها این قلد، شما باید داشته باشید که پس چراغ سقسی عرف ده تا روایت مطرح میکنید. داریم ده تا روایت مطرح میکنیم بر مهر و امضا که امام صادق مهر و امضا کرده بر آنچه که عرف میفهمیده، بیع فضولی را درست میدانست. خب نتیجهش این شده، بحث جداییست، نتیجهش این شده که علل قواعد اصلا نه قصه اجازه و ناقله و کاشفه، در این قصه گفت خلافه. در این قصه جناب شیخ فرمود که اون چرا که از قواعد استفاده میشه نقله یا کش، نه در اصل بیع فضولی، در اصل بیع فضولی نیست. پس لب اشکال شما این است که کاشفه و ناقله بودن امر عرفی نیست. بله بله، بسیار خوب. ما اتفاقا در جواب بخواییم فرمایش شما بگیم، این را بگیم که میخواهیم بفهمیم عرف ناقله میداند یا کاشفه. طبق قواعد گفتیم ناقله، یعنی اگر ما باشیم عرف میگه ناقله، اما از روایات چون شارع مقدس میتواند در برابر عرف لا و نعم داشته باشد. مبنای امضایی این نیست هر آنچه را که عرف انجام داده من بگم درست، نه. عرف روی لفظ حساس نیست، اما شارع روی لفظ حساسه. عرف روی حوالی حساس فرض کنید نیست، شارع میگوید توالی باشه. عرف روی این مطلب که بچه بالغ عاقل حق معامله دارد یا ندارد میگه که دارد، اما شارع میگه ندارد. اجازه میدید بریم سراغ بسیار. عرض میکنم که دو اشکال اساسی کردند، یک اشکال گذشت. اشکال دوم بر مبنای کشف است. گفتیم بر مبنای کشف اصیل حق تصرف ندارد، اما بر مبنای نقل اصیل حق تصرف دارد. مستشکل اشکال میکند که این که میگویید حق تصرف ندارد، این محل کلام و اشکال. چرا؟ به دلیل آن که شما میگویید اصیل معامله ای را منعقد کرده و التزامی را پذیرفته، اینو می فرمایید و باید به التزامش پای بند باشه. مستشکل میگوید که اصیل ملتزم چگونه است، التزامش به چه کیفیت. پاسخ این است که التزامش التزام معلق است، نه التزام منجز. توضیح برای شما لازم ندارد که التزام قد یکون و منجزن اگر مگری درش نیست، و قد یکون و معلقن. اینجا معلق است، اصیل ملتزم شده است که این کالایش رو به خالد بدهد، ولی اونی که از طرف خالد فضوله. فضول گفته اشتریت، اصیل که آقای خالده هنوز نگفته اشتریت این خونه 3 میلیاردی 4 میلیاردی، وقتی نگفته پس این التزام آقای امر که این خونش مال آقای خالد باشه التزام معلق. فرضم این است که این التزام معلق نیامده هنوز، وقتی این التزام معلق نیامده به چه دلیل آقای اصیل حق تصرف در این خانه 3 میلیاردی که فروخته، اما هنوز عجزتو نگفته نداشته باشه؟ مثالی میزند، مثالش این است: اگر کسی نذر کنه که اگر این بچم خوب شد این گوسفند رو ذبح کنم برای فقرا، اما بچهش خوب نشد و روز عاشورا هم یه دسته سینه‌زنی داشت می آمد، گفت من این گوسفند و پای این دسته قربانی می کنم، این دسته قربانی می کنم. یه پرانتزی هم عیب نداره، مثال می زنم، پرانتزش اینه با امام حسین بازی نکنیم. اون چه راجع به امام حسین هست بگذاریم همون طوری که هست انجام بشه. کسی نذر کرده گوسفند پای دسته عزاداری امام حسین قربانی کنه، ازتون میاد سوال میکنه که آقا اگر من برای اینکه به جای اینکه پای این دست قربانی کنم، فقرایی در فلان منطقه هستند برم، از شما سوال میکنن جایز تبدیل کنیم یا نه؟ از جهت فقهی اینطوری باید جواب بدید: اگر صیغه نذر خوندی، صیغه عقد خوندی، صیغه نذرت لله گفتی، نمیشه. اما اگر نذرت لله نگفتی میشه. اما چه ضرورتی داره که این جوابو بدیم؟ بگیم آن چه عهد بستی پاش وفادار باش، این طوری جواب بده. با امام حسین همه چیزشو در راه دین فدا کرد، ما یک روزی گوسفندشو بزنیم، یک روز دیگر بگیم علم ها بی علم ها و یک روز دیگر هم بگیم سینه زنی بی سینه زنی و یک روز دیگر بگیم زنجیر زنی بی زنجیر زنی و این منجر به تعطیلی عزاداری میشه. یک روزی هم مداح اهل بیت هر چیزی را که میخونه بگیم بیچاره داره روزه را میپروره. این دفعه که من روز شهادت رفتم دیدم چند تا مداح در رابطه با روزه امام صادق 5-4 تا مداح در مجالس خوندن، دیدم یه نکته لطیفی را میگویند. میگن اگر پای مرکبی عرض میکنم یه جوانی بدوه، مردم حرفی نمیزن، میگن جوونه بذار بدوه. اما اگر بچه را بدوانند، پیر مرد رو بدوانند، هر آدم منصفی میگه عجب آدم های بیرحمی. خب اینا زدن به امام صادق و زمینه را ساختن. یه مداح اینطوری میکنه، وقت ما بیاییم گیر بدیم. چرا گیر بدیم؟ باریکالله که زمینه میسازه. این که هر کاری که میکنند علایالم پرانتز باز پرانتز بسته، اگر این گوسفند رو آورد و ذبح کرد و بچهش هم فردا خوب شد، آیا این تصرف جایزه یا جایز نیست؟ همه گفتن جایزه. چرا؟ چون هنوز بچه خوب نشده. این التزام من التزام مشروطه. بله، معناش همینه. اونایی که میگویند که اینجا جایز نیست میگن صبر کن، اما این قائل میگه فقها نگفتن صبر کن، فقها گفتن بچت خوب شد بکش این گوسفند، بچه خوب نشده. عرض میکنم که اشکال پس علل قول بالکشف، علل قول بالکشف که میگویید لا یجوز تصرف، این دلیلی نداره. یجوز تصرف، مرحوم شیخ دو جواب به این اشکال میده. جواب اول در مقیس و علیه، شما در مثال نظر تنها رفتید به قاضی راضی برگشتید، به چه دلیل میگید جایزه؟ مرحوم علامه گفته تصرف جایز نیست، مرحوم شهید گفته تصرف جایز نیست. در جواهر جلد 35 که 36 چاپ جدید میشه، صفحه 412، عبارت صاحب جواهر اینه: ولو علق نظر العتق على برء المریض مثلا، نذر کرده این برده را، اگر این مریض خوب شد در راه خدا آزادش کنه. ففی جواز بیعهی قبل حصول شرط قولان، قبل از حصول شرطش میتونه اینو بفروشدش یا نمیتونه. دو قولن سیموری در شرحش گفته و ربما یشهد للعدم، چه بسا برای عدم بشه استدلال کرد. ما سمعته فی الیمین من انه لو حلف لیأکلن هذا الطعام غدا، اگر قسم بخورد که این طعام را غدا میخوره. امروز حق خوردنشو داره یا نداره؟ فاتلفه قبل الغد اثم به، او گناه کرده نباید بخوره، نگرش باید میداشت تا فردا. و تعلق به الکفاره، کفاره بهش تعلق میگه. پس این که مسلم گرفتید در باب نذر، اگر قبل از حصول شرطش اتفاق افتاد که این مورد نظر، تصرف دیگری شد جایز مسلم همه فقها، کو همه فقها، این یک فقیه هست میگوید جایز نیست. حالا و نسبه و سیموری الى علمائنا، گفته علماء ما میگویند تصرف جایز نیست. ولیس الا لان النذر قبل حصول الشرط له صلاحیت و تأثیر. معناش این نذر قبل حصول نظر، عنایت شرط قبل حصول نظر صلاحیت تأثیر داره. و اخراجه عن ملکه، این که میاد اخراج میکند این مال رو از ملک خودش، یزیل صلاحیت تأثیر، صلاحیت تأثیر رو از بین میبره. خب عبارت یک سطری جناب شیخ را بخوانم. مدفوعت بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئلت نظر المشهوره بالاشکال، مسئلهی که مورد اشکال است، مسلم گرفتید یجوز له التصرف، پس اینجا هم یجوز له التصرف چون هنوز اجازه نیام. عنایت کردیم این اولا که اون مقیس و علیه شما مسلم نیست، اما ثانیا آن که گاه نفس التزام آدم معلقه، گاه نفس التزام معلق نیست، آنچه معلق است متعلق است که معلق است. مثال که نفس التزام معلق باشه مثل وجوب مشروط، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مصداق بارز وجوب مشروط وجوب الحج است. حج واجب مشروط. اینجا اصلا نفس این وجوب گره خورده به استطاعت. یعنی چی؟ یعنی تا مکلف مستطیع نباشد، با تفسیری که داره، مستطیع مالی، مستطیع سربی که راه باز باشه، مستطیع از جهت امنیتی که اونجا خانم در امان باشد، امنیتش، اگر امنیتش به این است که شوهرش همراهش برود، او با 150 میلیون مستطیع نمیشه، او با 300 میلیون مستطیع میشه که بتونه شوهرش هم ببره. اینجا اصلا نفس وجوب مشروطه. در نظر هم همینطوره، نفس التزام مشروطه. او که میگوید نظرت لله این بر اولدی من این گوسفند رو بکشم، نظرت لله این بر، اصلا این گوسفند کشتنش به عهده آمدنش به شرط این بر ولد هست. یعنی چی؟ یعنی تا لم یبرع ولده هیچی بر عهده‌اش نیست، آنگاه این کشتن و ذبح این گوسفند به عهده او می آید که فرزند خوب بشه. اما اینجا آن چیزی که آقای اصیل بر عهده‌اش گرفته این است که نقل و انتقالی واقع شده. او گفته بعتو این خانه را، انتقال هم توسط این فضول صورت گرفته، گفته اشتریت. اینجا اونی که نیاز به اجازه دارد نقل و انتقاله، اونی که نیاز به اجازه دارد تحویل دادن این خانه به این آقای مشتریه، اینه. و الا اصل التزام در اینجا قطعیه. اصل این که این اصیل یه چیزی رو از خودش بریده، خونه 3 میلیاردی رو از خودش بریده. این التزام علا نفسه، این گره خورده به عجز تو نیست. آنچه گره خورده به عجز تو هست که آقای خالد بگوید مبادله است. مبادله غیر عقده، عقد مسلم و منجز واقع شده. مسئله را از طرف خودش تمام کرده. بعد یه مثالی میزنه که خیلی مثال قابل توجهی است. من اصیل به عرض میکنم فضول میگویم که برو فلان خانم را برای من عقد کن. این هم عقد فضولی رو منعقد کرد. عقد فضولی، منم گفتم قبل تو، ایجاب از ناحیه زنه. من که گفتم قبل تو، التزام رو پذیرفتم. یعنی یک، اگر 4 تا زن دارم پنجمی حرامه. 2، نمیتوانم دختر این معقوده را به حق در بیارم. 3، خواهر این معقوده را نمیتونم به عقد در بیارم. 4، مادر این معقوده را نمیتونم به عقد در بیارم. نعم، اگر اون خانم گفت فسخ تو، نپذیرفت، همه اینها حلال. پس آن چرا که طرف بر خودش ملتزم شده، اینجا ملتزم شده که این خانه 3 میلیاردی مال آقای خالد بشه. ف تصرفه حرام، گرچه او هم. بعد ان شاء الله این فرع را مرحوم شیخ روش وایس داده، میتونه نگاه کنه به این یا نمیتونه نگاه کنه، با توجه به این که هنوز عجزتو نگفته، میتونه طلاقش بده یا نمیتونه، امش برش حلال یا حرام، اینا انشالله شنبه خواهیم گفت. من زبان وجدانم به من میگه تشکر کنم از شما که به درستون بها میدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.